سرخط خبرهای مهم. رید مهاجران در یکی از بازارهای مسکو. هلاکت 552 کس در یک سال در راههای تاجیکستان. کار زیاد، معاش کم. چرا سطح بیکاری در تاجیکستان کم نمی‌شود؟ سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی 10 دقیقه بعدی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان جهان آشنا می‌سازیم. امروز سه‌شنبه 18 فوریه. صدمه یا تصادف های نخلیاتی در تاجیکستان در سال 2024 سبب مرگ 552 کس شده است. وزارت کار داخلی تاجیکستان خبر داد که در عموم در سال گذشته زیاده از 1200 صدمه رخ داده، در نتیجه بیش از 1350 کس دیگر مجروح گشتند. رمضان رحیم‌زاده وزیر کار داخلی در نشست مطبوعاتی 13 فوریه گفت تعداد صدمه ها و قربانیان در مقایسه با سال 2023 اندکی پایین است، ولی همانا تشویش آور میماند. صورت بلند در حالت مستی، راندن ماشین و بی‌اعتنایی به قاعده و قانونی حرکت در راه ها سبب مرگ و میری زیاد گفته می شود. ماشین های کهنه، راه های ناهموار کوهی، بی‌اعتنایی با دانش رانندگان هنگام امتحان گیری در مکتب های رانندگی تاجیکستان نیست در این مصیبت ها نقش داشتند. در نتیجه رید یا عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در بازار سویلوفسکی مسکو نزدیک به 300 نفر بازداشت گردیدند. این کلانترین رید مهاجران از اول سال 2025 گفته می شود. به نقل شاهدان، نیروهای امنیتی محض حجت های مردانی را سنجیدند که خود را در کمیسریت حربی ثبت نام نکردند. بسیاری از فروشندگان با دیدن کارمندان حفظ حقوق کوشش کردند که مال خود را پرداخته فرار کنند. گفته می شود اکثر مهاجران بازداشت شده را با اوتوبوس ها سوار کرده، برخی را به مرکز مهاجرت و برخی را به کمیسریت حربی بردند. نوار رید در حال نشر شده است که در صحیفه وزارت کار داخلی روسیه در این منطقه درباره گذراندن رید نسبت به مهاجران خبری نیست. بیکاری یا کار با معاش کم از مشکلات اساسی جامعه تاجیکستان بوده. هر سال صدها هزار نفر برای دریافت کار و معاش مناسب به روسیه و کشورهای دیگر می روند. در گذشته برخی از کارفرمایان گفته بودند شمار بیکاران زیاد است، اما هنگام دعوت به جای کار اکثر آنها با سبب کمی معاش یا پیشنهاد کار نمی پذیرند یا زود آن را ترک می کنند. محمد وفاری زازاده گزارش می دهد.
ریاست خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در ولایت ختلان می گوید ده ها یرمرکه جای کار گذرانید، اما شماره کارجویان همانا زیاد است. کمبود جای کار را مرد کار بازار شهری باختر، مرکز ولایت ختلان نیز نشان می دهد. در اینجا هر روز نزدیک به 150 مرد و زن جمع می آیند. کارجویان می گویند آنها را عادتاً به بناکاری، کشاورزی یا پاک کاری می برند. دستمزد به حجم و مهلت بستگی داشته، آنها از 20 تا 100 سامانی درآمد می کنند، ولی نه هر روز. ملیکه قیزیلبکوه، یک زنی 58 ساله از شهری باختر، در روزهای سرد کار پیدا نکرد. او و زنانی دیگر دست خالی به خانه برگشتند.
هیچ کار اودام نمیکنه. خام جمعی میکنم یا گونتا چی میکنه. کار نمیشه و بومینم تو بگیریم میشنه.
مقامات در جنوب تاجیکستان میگویند که مخصوص جایهای کاری خالی را اعلان کرده است. افرادی بیکاری مثل ملکه قزلبکوه که معلوماتی عالی و شغل ندارند میگویند کاری که پیشنهاد میشود ماهانه ای ناچیز دارد.
اولوک کمای مو نمیم، کوارتش تگیم بخونه بداریم، هفتر تو کوارتر میتیم.
زنی دیگری گفت که یرمرکه های جای کار برگزار میشود، ولی هوسمند نیست.
نمیشود، ما همیجا بسیار گشتگی، بسیار کار خدنگی، ما در همیجا پول مو نمیم، ما خودم در همی خونه اتاق. زندگی ما واز بین اصلا میانم خیلی هم افتا میانم ایجا نکو ایجا کار نمیکنن در اپای جا ایجا در همه اویلی کپی هست ایجا در همی روز بکاری ما نکار میکنه بگه کشید در دست ها منفلو ما نمیگیره خونه میریم.
مقامات افرادی بیکار را به کسب آموزی رایگان دعوت کرده است، اما بیکارانی که در مرد کار بازار هستند میگویند نمیتوانند یک ماه کسب آموزی کنند چون نان آوری خانه هستند. همچنین آنها گفتند به خاطر معاش کمی کارهای پیشنهادی آنها به یرمرکه ها توجه ندارند.
عموما کاردهندگانی که جاهای کاری خوب دارند و ها با دیگر واسطه ها آن را پر میکنند، به یرمرکه ها اینچنین جلوی کاری را نمیبرند. آن جاهای کاری که در مخاوت شغل اعلی به قید گرفته میشد، مانند همین یرمرکه های جاهای کاری که تا درجه پرمحصول نیستند، جاهای کاری که معاشی موزی مهنتی کم داشته اساسا.
آماری بیکاران و آنهایی که در نتیجه یرمرکه های جایهای کاری خالی در ختلان شغل پرمحصول پیدا کردند معلوم نیست. در نیم ساله 2024 شماره آنها 14,000 نفر گفته شده است. هفته جاری در نشست وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفته شد که سال 2024 به مقامات مهنت و شغل اهالی کشور 64,577 نفر مقامی بیکاری داشتند. این نهاد گفت که در نتیجه گذرانیدن 911 یرمرکه های جایهای کاری خالی 12,556 نفر به جای کار تأمین شدند. با معلومات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، شماره جایهای کاری در سال 2024 در مقایسه با سال 2023 16,000 عدد یا 7.1% زیاد بوده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سال 2024 گفته بود تا 5 سال آینده 1,400,000 جای کاری نو تأسیس دهند. خودی همین سال بانک جهانی در مورد اقتصاد تاجیکستان گفت که نمیتواند برای اهالی افزایندهش جایهای کاری مناسب فراهم سازد. بیکاری یک مشکلی اصلی تاجیکستان است و از این رو سالانه هزارها نفر به خصوص نیروی جوان کاری به روسیه و کشورهای دیگر مهاجر می شوند.
بیننده های عزیز، نظر شما در این موضوع چیست؟ فکرهای خود را می توانید زیر این برنامه به ما نویسید. قاچاقبران برای وارد کردن مال و محصولات به تاجیکستان راه‌های نو را پیش گرفتند. در این باره خورشید کریمزاده، سردار خدمات گمرک تاجیکستان، روز 12 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش خبر داد. با گفته او، کارمندان این نهاد مواد مخدر را از داخل سنگ‌های کارکرد شده پیدا کردند. سردار خدمات گمرک گفت مواد مخدر را از ماشین یافتند که قرار بود سنگ‌های کارکرد شده یک شرکت چینی را از افغانستان با چین برد، ولی این باری ممنوع در تاجیکستان کش و مصادره شد. کریمزاده افزود در حال حاضر تفتیش قضیه ادامه دارد و جنوب چین را در این باره آگاه خواهند کرد. استفاده قاچاقبران از راه و شیوه های نو در حال روی می دهد که به اطلاع خدمات گمرک سال گذشته قریب 4,500 تلاش قانون شکنی ثبت شده است. این نشان داد نظر به سال 2023 قریب 1,100 عدد زیادتر بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 16 فوریه وارد امارات متحده عربی شد و گفت در پی تقویت همکاری های اقتصادی در منطقه است و سپس با همین هدف به عربستان سعودی خواهد رفت. این در حالی است که هیئت از آمریکا در عربستان سعودی آماده گفتگو با مسکو در مورد شیوه پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. زلنسکی روز 15 فوریه گفت کیف برای اشتراک در مذاکرات آمریکا و روسیه در عربستان سعودی دعوت نشده است. و افزود پیش از مشورت با همپیمان های اروپایی خود هیچ نیت شرکت در گفت‌وشنید را ندارد. مقامات آمریکایی پیشتر گفته بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال فرستادن هیئت بلندپایه به عربستان سعودی برای آغاز مذاکرات با روسیه است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز 18 فوریه خبر می‌دهد.
بر اساس برخی منبع ها 18 فوریه سال 1201 نصیرالدین طوسی شاعر و متفکر عصر 13 تولد شده است که در 73 سال عمرش در بسیار بخش های علمی زمانوی از جمله زبان و فلسفه، ریاضی و طب، ستاره شناسی و طبیعیات کار کرده است. پیروی عقیده های ابن سینا درباره تاریخ انسانیت و تحولات طبیعی، ارزش های مادی و ذهنی، ویژگی های زبان و معناهای کلمه ها کارهای تحقیقاتی زیاده کرده است. مؤلف روضت التسلیم، اخلاق ناصری و دیگر شعر و داستان ها هم می باشد. 18 فوریه سال 1992 بعد دو ماهی به رسمیت شناختن استقلالیت تاجیکستان، ایالات متحده آمریکا به رهبری پرزیدنت جورج بوش با این کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرد. تا سال 2002 تدریجا در دوشنبه و واشنگتن سفارتخانه های دو کشور باز شدند. ایالات متحده آمریکا یک شریک مهم سیاسی تاجیکستان بوده، در دوام 13 ساله همکاری در حجم 1.8 میلیارد دلار به بخش مختلف از جمله اصلاحات دموکراتی، همکاری های اقتصادی دوی نظامی و معارف سرمایه گذاری کرده است. 18 فوریه سال 1948 هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک گلسره عبداللهیوه تولد شده است. هنرپیشه خدمت نشان داده تاجیکستان که کارنامه‌اش در فیلم تاجیک از سال 1971 و روایت رستم و چهار نفر از چهار سنگ شروع شده است، اساسا نقش زنهای پیشرفته تاجیک را بازی میکرد.
صبح امروز قرب روبل به تغییر است و 1000 روبل برابر است به 119 تومانی. در همین حال قرب یورو بالو رفته است، 100 یورو به 1147 تومانی برابر شده است و 100 دلار باشد 1094 تومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. اخبار از این بیشتر را دوامی روز در سمونه و شبکه های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. خیر، خدا نگهبان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. نمایندگان امریکا و روسیه در عربستان واخوردند. رسانه ها از این واخری یک نواری کوتاه نشر کردند که در آن کاتب دولتی امریکا مارکو روبیو و همتای روسش سرگئی لاوروف دیده می شوند. همچنین نمایندگان عربستان سعودی هم در تالار حضور دارند. نمایندگان امریکا و روسیه این دیدار را قدمی اول برای برقرار کردن مکالمه میان دو کشور و مذاکرات احتمالی برای پایان جنگ در اوکراین گفتند. مقامداران اوکراینی به این نشست دعوت نشدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا روز 12 فوریه پس از یک تماس تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلان کرد که هر دو برای ملاقات در عربستان سعودی راضی شدند. مصر از نقشه برقرار کردن نوار غزه خبر داد. با گزارش نشریه دولتی الاهرام، نقشه مصر از آن عبارت است که در نوبت اول منطقه بی خطر تشکیل شده، ساکنان غزه تا برطرف کردن خرابه ها و برقرار شدن انشاءات ها در آنجا میمانند. در نوبت اول تشکیل سه منطقه امن در نظر است. در این موضع ها برای گریزه ها خانه های موقتی ساخته شده، به اهالی یاره های بشردوستانه رسانیده می شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل دو مقامدار مصری نوشته است لایحه بازسازی غزه 5 سال را در بر می گیرد. به قبل این رسانه لایحه برقرار کردن نوار غزه را با کشورهای اروپا، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی بررسی دارد. خراجات این طرح به احتمال زیاد از موضوع های اساسی به شمار می رود. قصد مصر برای برقرار کردن غزه در حال است که اول ماه فوریه دونالد ترامپ پیشنهاد کرد که ساکنان این باریکه باید همیشه این باریکه را ترک کرده به کشورهای همسایه از جمله اردن و مصر کوچ بندند. کشورهای عربی از جمله مصر و اردن قبول ساکنان غزه را رد کرده، گفته بودند که آنها باید در خانه هایشان بمانند. نوار غزه که بیش از 2 میلیون اهالی دارد، در پی 15 ماه جنگ میان گروه حماس و اسرائیل خراب شده است. این جنگ ماه اکتبر سال 2023 با حمله حماس به اسرائیل شروع شد و تا ینور سال 2025 دوام کرد. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی می دانند. رهبران اروپا به اوکراین کفالت امنیتی وعده کردند. نشست پاریژ روز 17 فوریه و یک روز پیش از مذاکرات بحث برانگیز آمریکا و روسیه برگزار شد. قرار است هیئت‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه روز 18 فوریه در عربستان سعودی وخورند. رهبران اتحاد اروپا 17 فوریه به پشتیبانی از اوکراین تاکید کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته گفت کیف میخواهد برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین حرکت کند، ولی افزود که ما کفالت‌های واقعی امنیتی می‌خواهیم. تاجیکستان فساد زده نیست، واکنش دوشنبه به یک ارزیابی بین المللی. نگار مقیمی سرداری ریاست مقاومت با کروپسیا در این آژانس روز 14 فوریه گفته بود این به آن معنا نیست که تاجیکستان فساد زده باشد. خود تشکیلات ترانسپرنسی انترنشنال قید کرده است که دولت‌ها از نگاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ و عرف و عادت‌ها تحلیل کرده می‌شوند. به نظر مقیمی، سازمان شفافیت بین‌الملل در باره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی‌هایش قابل اعتراف نیست. از قرغیزستان 7 منبع، ازبکستان و قزاقستان 9 منبع تحلیل کرده شده است، اما جمهوری تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان از 3 منبع معلومات گرفتند. یعنی منبع‌ها نیز تأثیر می‌رسانند. اگر منبع نیست، معلومات کمتر از شرداد نگار مقیمی. شفافیت بین‌الملل در کشورها از تشکیلات یا سازمان معلومات دسترس می‌کنند و چنین منبع از تاجیکستان کم بوده است. واکنش در پی واکنش بر ارزیابی شفافیت بین‌الملل، خبرنگاران از نمایندگان آژانس پرسیدند که سطح فساد در کشور در کدام زینه است، ولی پاسخ دقیق نگرفتند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. رسانه ها می نویسند حماس جسدی اسیران هلاک شده را به اسرائیل می سپارد. رسانه های اسرائیلی از انتقال 4-5 جسد گزارش دادند، اما نام آنها فعلا معلوم نیست. در نظر است که حماس تا 20 فوریه نام این اسیران هلاک شده را اعلان کند. بعدی آن جسد این گربگان ها برای تشخیص به تل اویو انتقال داده می شوند. تنها بعدی تصدیق شدن شخصیت جسدها به خویشاوندان داده می شود. در همین حال تایمز آف اسرائیل گزارش داده است که حماس از آزاد کردن اسیران زنده مانده خودداری نکرد. با گزارش این منبع، روز شنبه 22 فوریه حماس باز 3 گربگان را رها خواهد کرد. حماس روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل بیش از 1200 کس را کشت و زیاد از 200 نفر را به گرفت گرفت. در حمله های اسرائیل حدود 47,000 فلسطینی کشته و 10,000 دیگر زخمی شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیست با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
12 سال گذشت، میلیسه در تاجیکستان پالیس نشد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
برای پیشگیری اولادهای
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از آماده شدن طرح قانون درباره پالیس خبر داد. رمضان رحیمزاده گفت که تبدیل میلیسه به پالیس به خرج کلان نیاز دارد. این در حالی است که روند اصلاحات میلیسه در تاجیکستان 12 سال پیش با سرمایه‌گذاری بین‌المللی آغاز شده، ظاهراً تا حال نتیجه نداده است. وزیر کارهای داخلی در نشست مطبوعاتی روز 13 فوریه گفت که
لایحه قانون آماده شدگی هست. البته با تشکیلاتی که با ما همکاری دارند، اساساً OBC، ما گفتگوشونی داریم برای معاملات‌گذاری و در آینده این مشکلات را حل کردن. ما نماینده مخصوصی مقامات کورهای داخلی اوید با اصلاحات میلیسیا تعیین شدگی از گنرال سفیالو عزیزوزاده روبری کردیس است این ساختار رو و فکر میکنم اویشتا و این ساختار ما گذشتن ما لازم است.
روند اصلاحات میلیسیا و تبدیل آن به پالیس باید در سال 2020 به پایان میرسید. رمضان رحیمزاده میگوید که با سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای مبلغ گذاری این روند قرار داد بستند و این سازمان باید ادامه کار را سرمایه گذاری کند. از آغاز اصلاحات تا سال 2021 برای اجرای آن از بودجه دولت 1,018,000,000 سومانی و از حساب سازمان های بین المللی 493,000,000 سومانی مصرف شده است. دفتر برنامه های سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان در یک پاسخ خطی برای آزادی از یاری های زیاد بر روند اصلاحات میلیسه یادآور شده، اما از افشای حجم مبلغ کمک خودداری کرده است. این نهاد میگوید در تهیه و بازنویسی قانون درباره پلیس از وکیلی حمایت مالی کرد و برای تشخیص قانون کارشناسانی بین المللی را جلب نمود. در پاسخ سازمان امنیت همکاری اروپا آمده است که موافقه حاصل شده است در پایان ماه فوریه گروه کاری لایحه قانون را با حضور کارشناسان بین المللی و اتشه های پالیسی سفارت ها و سازمان های بین المللی دوشنبه بررسی کنند. 6 سال پیش در حاشیه یک جلسه گروه کاری در مورد اداره اصلاحات میلیسه اونیفرم یا لباس یگانه پالیس تاجیک معرفی شده بود. آن زمان رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که برای گذشتن از میلیسه به پالیس تمامی ساختار باید دیگر کرده شود.
وزن آمدن نام میلیسیا با پلیسیا این تغییری پوره تمام خصوصیات و قابلیت آن را خواهد در نظر دارد. یعنی محتوای آن باید تغییر داده شود. مثلا وجود دوزوری نویشه جزوهای گناهگون علامت ها گردیزی ها شتم ها مهر ها بلانک و بیشتر دیگر. این چونین اهمیت نیواید مهید را تغییر داده این مفهومه کارمندان اشغال می روید. بنابراین باید برنامه های درسی کورس‌های تربیتی کنفرانس سمینارها در این زمینه تشکیل داده است.
در گذشته وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بارها سازمان امنیت همکاری اروپا را برای اجرا نکردن مسئولیت هایش در مورد مبلغ گذاری انتقاد کرده بود. اما دفتر برنامه های سازمان در دوشنبه گفته بود که این موضوع را شرح نمی دهد. در سال 2021 یک برنامه دیگری 5 ساله اصلاحات میلیسه آغاز شده ولی تا حال میلیسه پالیس نشده است.
در قرقیزستان نظام نوی ستانیدن الیمنت از پدر یا مادران سرکش را پیشنهاد دارند. یک وکیل پارلمان این کشور گفته است اگر مرد نخواهد که برای فرزند خود کمک پولی یا الیمنت جدا کند، پس باید خویشاوندان وی عهده‌دار شوند که این پول را پرداخت نمایند. خبرنگاری نستاش ایورمیا در این باره با حامیان حقوق و مادران تنهایی که سالهاست برای الیمنت فرزندان با شوهران سابق مبارزه می‌برند صحبت کرده است. گزارش را من زرنگزی نوروز شو پیشنهاد شما میکنم.
من تصمیم گرفتم که بروم، چون که سالهای دراز زیر جبر و آزار قرار داشتم. می ترسیدم که با من حادثه نخوش رخ می دهد یا معیوب می شوم.
این زن 38 ساله ساکن بیشکک نخواست معرفی شود. می ترسد که شوهر سابقش او را قصد گرفته دیگر الیمنت فرزندان را پرداخت نخواهد کرد. وی 3 پسر دارد، کلونی 15 و خوردی 5 ساله است. میگوید بعد 14 سالی آزار و اذیت از سوی شوهر سال پیش برای جدا شدن عریضه داد. بعد تلاش و مراجعات های زیاد و نهاد های مسئول همین چند پیش موفق شد که از پدری فرزندانش الیمنت گیرد.
اون просто не выплачивал.
وای نمیداد. میگفت بگذار نزدیکانت به تو کمک کنند. شاید فکر میکرد که من محتاج و ناچار مانده برمیگردم.
Может быть, он думал, что если я буду нуждаться, я вернусь.
به فرق از این زن عزت قادربی قیزی 31 ساله راضی شد که آشکار از حیات خود قصه کند، هرچند وی هم از شوهرش میترسد. عزت در 19 سالگی شوهر و تولد کرده است. شوهرش در یک صدمه جان باخت و او بر محل بیوه شد. او را به برادر شوهرش اویلا دار کردند. از ازدواج دویم صاحب 4 فرزند شد. بعد نیم سالی ازدواج وای با من دست برداشت. خواستم فوراً جدا شوم. ما در جلال آباد در خانه بیبی او زندگی میکردیم. مناسبت وای با من خوب بود و خواهش کرد که بمانم. جای رفتن هم نداشتم. موندم و طاقت کردم. وای عرق نوشیده مرا میزد. بوغی میکرد. من حتی فکری خودکشی را کردم. دو سال پیش عزت با کودکانش از جلال آباد فرار کرد. حالا او در بیشکک در مرکز بحرانی سزیم با زنان هم تقدیر خود کمک میکند. میگوید در اول برایش سخت بود. در حجره اجاره و سرد در یک گوشه شهر به غذا و لباسی درست زندگی میکرد. برای زنده ماندن او به تمام کار راضی بود. در صحرا بور میکشید، در بازارها پرتاو میچیند و فروشی میکرد. به نقل او شوهری سابقش نمیخواست با کودکان کمک کند.
علمید که بردک؟
سال گذشته برای الیمنت مراجعه کردم ولی او پول نمیدهد. الکای 60,000 سوم قرضدار است. پروای کودکان را ندارد. برایش اهمیت ندارد که آنها گرسنه‌اند یا سیر. اگر قانون قبول شود که نزدیکان او را وادار کند تا الیمنت بپردازند، من زید نیستم. دوستان بکشف وکیل قرقیز پیشنهاد دارد ضمانت اویلوی جاری شود و اگر شوهر سابق از اجرای مسئولیت خود دست کشد، درآمد خود را پنهان نماید یا بیکار باشد، تامین کودکان را باید نزدیکان او بردوش بگیرند. وکیل دوستان بکشف گفت
پیشنهاد دارم که این اختیاری بر راه مانده شود و اگر اویلا از هم پاش خورد، نزدیکان شوهر باید دست جمعانه کودک را تامین کنند. چرا؟ چون این کودک شخص نزدیک، خواهرزاده و نبیره آنها است. آنها باید نسبت او غمخواری کنند.
بنابر پیشنهاد وکیل، برای چنین ضمانت نزدیکان شوهر باید پیش از بستن عقد نکاح روزیگی دهند. اگر آنها این کار را نکنند، عروس میتواند تصمیم بگیرد که آیا میسازد با چنین شخص اویلادار شد یا نه. حامیان حقوق میگویند این پیشنهاد خوب است، ولی با توجه به تجربه شرطنامه عقد نکاح با کارآمد بودن آن شبهه دارند. ضمانت اویلوی حالا فقط یک پیشنهاد برای جامعه است. اگر خوب قبول شد، وکیل پارلمان آماده است لایحه قانون را تهیه کند. به باور بکشف این یک راه موثری وادار کردن پدران سرکش برای پرداخت الیمنت است. حالا به گفته وی شمار چنین مردان در قرقیزستان به 100,000 نفر میرسد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
هیئت ایالات متحده آمریکا و روسیه در عربستان سعودی سر میز گفتگو نشستند. بار اول با گذشت 3 سال از جنگ اوکراین. صحبت هم از جستجوی راه‌ها برای پایان دادن جنگ در اوکراین است. مارک روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسش در این گفتگو دو کشور را نمایندگی میکنند. همزمان آنها برای ملاقات دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه زمین آماده میکنند. ترامپ هم هدفهایش را اعلان کرده است.
ما به پیش حرکت داریم. تلاش میکنیم که به صلح میان روسیه و اوکراین دست یابیم و برای این سخت کار میکنیم. این جنگ هیچگاه باید آغاز نمیشد.
بنیش از در عربستان سعودی اوکراین دعوت نشده است و طرح برای پایان جنگ هم معلوم نیست.
اوکراین دعوت نشده است. اوکراین درباره نشست چیزی نمیدوند. اوکراین همه مذاکره درباره اوکراین و به حضور اوکراین را به نتیجه میدوند و هیچ سازش را که به ما بررسی شده است ما قبول نداریم و آن را اعتراف هم نمی کنیم.
مارک روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفته است که در نشستهای اصلی برای صلح حتما طرف اوکراین دعوت خواهد شد. اینجا در پاریس پایتخت فرانسه رهبران کشورهای اروپایی گردی هم آمدند. روز 7 فوریه آنها اعلان کردند که پشتیبانیشان از اوکراین را در مقابل تجاوز روسیه ادامه خواهند داد. رهبران کشورهای اروپایی نگرانند که آمریکا به در نظر گرفتن منافع امنیتی اروپا با روسیه سازش میکند.
این صحنه جنگ در اوکراین است که 3 سال باز ادامه دارد. روسیه در میدان جنگ با آهستگی پیشرفت میکند. سر و صدا اطراف صلح در اوکراین بیشتر است، ولی در عمل هیچ طرحی برای پایان جنگ معرفی نشده است. روسیه 3 سال پیش به دلیل به خاک اوکراین تجاوز نظامی کرد. از دو جانب ده ها هزار نفر کشته شد و میلیون ها ساکن اوکراینی فراری گشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تقدیم جایزه های پولی به بهترین های ورزشی تاجیک. 4 مدال پهلوانان جوانی تاجیک در جام افریقا در رشته جودا. این افغانی های ورزشی را از من نرزالهی لطیف بشنوید. 46 ورزشکاری تاجیک و مربیانی آنها برای دست آوردها در موسم سال 2024 در مسابقه های بین المللی با جایزه پرزیدنت تاجیکستان قدردانی شدند. مراسم جایزه سپاری روز 17 فوریه در شهر دوشنبه دایر گردید. مقامات گفتند پول جایزه ها که از فوند ذخیروی پرزیدنت جدا شده بود 1,787,500 سومانی، قریب 164,000 دلار را تشکیل می‌داد. مبلغ فوند ذخیروی پرزیدنت از حساب بودجه تاجیکستان جدا می‌شود. بسامون محمد بیکف که سال گذشته در المپیاده پاریس مدال برنجی گرفت، اینچنین جایزه‌دار قهرمانی جودو جهان و آسیا شد، جایزه پرزیدنت با مبلغ 325,000 سومانی، 65,000 سومانی به مربیش تقدیم گردید. تیمور رحیموف برنده مدال برنجی المپیاده پاریس 2024، جایزه‌دار قهرمانی آسیا در رشته جودو 225,000 سومانی، 45,000 سومانی به مربیش داده شد. دولت بولتایف برنده مدال برنجی المپیاده پاریس 2024 در رشته بوکس با 200,000 سومانی، 40,000 سومانی به مربیش سرفراز گشت. عبدالمجید کودیف که سال 2024 در مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتی آزاد برنده مدال برنجی شد، با جایزه پرزیدنت به مبلغ 100,000 سومانی، 20,000 سومانی به مربیش مکافاتانیده شد. اکمل عبیدوف که در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا مدال طلا گرفت، جایزه پرزیدنت را به مبلغ 75,000 سومانی، 15,000 سومانی به مربیش به دست آورد. باز 41 نفر ورزشکاران و مربیانشان در رشته های بوکس، گوشتی، قایقرانی، دربیدرک و کنای جودا که سال گذشته در قهرمانی آسیا جایزه دار شدند به مبلغ از 6250 سومانی تا 50000 سومانی سرفراز گشتند. جایزه پرزیدنت تاجیکستان که سال 2015 تأسیس یافته است بار نهم با غالبان و جایزه داران مسابقه های بین المللی و مربیان آنها سپرده شد. در این دوره در عموم به 416 نفر غالبان و جایزه داران مسابقه های سطح بین المللی از فوند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان 10,037,000 سومانی جدا گردیده در وضعیت تنتنوی تقدیم شده است. به اطلاع کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، سال 2024 ورزشکاران تاجیک در مسابقه های سطح بین المللی 448 مدال گرفتند که این نسبت به سال 2023 87 عدد زیاد است. ولی ورزشکاران تاجیک سال گذشته نتوانستند در قهرمانی جهان در نوهای المپی ورزش مدال های طلای نقره به دست بیارند. ضمناً پس از پیروزی گرزانداز مشهور تاجیک اندری عبدوولیف در قهرمانی جهان سال 1995 در شهر هیوتبورگ شوئدسیا، 30 سال این جانب کسی از تاجیکستان در نوهای المپی ورزش مدال طلا به دست نآورده است. همچنین بعد از آنکه گرز انداز دلشاد نظرف سال 2015 در قهرمانی جهان در پکین چین مدال نقره گرفت، ورزشکاران تاجیک در مدت 10 سال در رشته های المپی با چنین نتیجه دست نیافتند. خبر دیگر، ورزشکاران جوان تاجیک در 3 مسابقه جودو در تونس میان نورسان، نوجوانان و جوانان که از 13 تا 16 فوریه برگزار شد، 4 مدال، 1 نشان طلا و 3 برنجی به دست آوردند. مدال طلا را پهلوان نورس تاجیک مگامت فرمانبیکوف در مسابقه تونس جونیور افریکن اوپن 2025 در وزن تا 66 کیلو صاحب شد. این پهلوان 16 ساله تاجیک در دور نهایی بر اسامه عبدالحق هیزل الجزایری پیروز شد. واریس نظرف 19 ساله در وزن تا 73 کیلو مدال برنجی گرفت. در مسابقه تونس کدیت افریکن اوپن 2025 گشتگیری تاجیک رشید نعمتف در وزن تا 73 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. الهام الدین جبارف پهلوان 21 ساله تاجیک در سبقه جوانان در وزن تا 81 کیلو با نشان برنجی مکافاتانیده شد.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموه خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت به آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلبی را هم و مثال پرونده اوکران بزرگ مهریاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده‌های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جمعه اشتراک نکردند. و این نشان می‌دهد که در این پرونده‌ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده‌ها سوال‌های بسیاری را به میان می‌آورد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می‌شدند چی می‌شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می‌شد و همه مردم و جامعه می‌فهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد می‌کنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پروندهی به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشود که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی اما قدیر کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بفته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا بجابگری جنایتی کشیدن خودی پرکوروری که فکری عبدالکنی رو تصدیق کرد، از کار روندن و یا بجابگری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شود باید سودیه نیز به جوابگری کشیده می شود. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان می رود. سخن در باره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلان کرده میشود، قرار سود برآورده میشود که من این قسمی پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع رو به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همان است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خر دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طوری پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یارف مرحمه.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنها هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سببی تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقعی جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق زرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشد و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم ملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امامعلی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات با تروریسم با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد درست نمیگه امامعلی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امامعلی رحمان را نشستگی هستند به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها قربانی بازی های امامعلی رحمان را گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت رو از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورت سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند، یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی رسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگراندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگه که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نظری صاحب تاجیکستان، و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نظر اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرافالدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حساباتی هم نه ضرور می شمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کند، سوال می دهد، خود زیر خطر می رود. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنن که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکر عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سری دولتی، اگر ما می داشتیم ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانت جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانت خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده و جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده، ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقت ما اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیه ها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی